در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 13 ماه ژانویه سال 2020 میلادی. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. سلام گرم همه همکارانم رو برای شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این کره خاکی که هستید دارم و اجازه بدید که با چیزی شروع کنیم که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. البته تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، تازه ترین گزارش ها از تهران هاکی است که تمام ورودی های متروی میدان آزادی از سوی ماموران امنیتی بسته شده و مسافران در مترو به دام افتادند و قطارها هم توقف نمی کند. اخباری هم از شلیک گاز اشکاور به سوی معترضان قبل از میدان آزادی منتشر شده و ماموران امنیتی به آنها حمله ور شدند. در پارک ملت در مشهد نیز معترضان شعار می دادند که توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه و نخبه هامون رو کشتند، آخوند به جاش گذاشتند. شبکه حقوق بشر کردستان نیز خبر داد که نیروهای امنیتی به معترضان در سنندج حمله کردند. بر پایه این گزارش معترضان شعار نان، کار، آزادی، حکومت شورایی سر می دادند. فیلم هایی نیز از شلیک گاز اشکاور در معالی آباد شیراز منتشر شده است. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا از رهبران جمهوری اسلامی خواسته است از کشتن تظاهر کنندگان خودداری کنند. دونالد ترامپ روز یکشنبه در توییتر با حروف درشت نوشته است معترضانتان را نکشید و سپس ادامه داده هزاران تن تا همین جا توسط شما کشته یا زندانی شدند و جهان نظاره‌گر است. دونالد ترامپ در پیام توییتری خود خاطر نشان کرده که مهمتر ایالات متحده نظاره‌گر است. رئیس جمهوری آمریکا در پایان با بیان اینکه اینترنتتان را قطع نکنید و بگذارید گزارشگران آزاد بگردند، افزوده است کشتن مردم بزرگ خودتان را متوقف کنید. بر پایه تازه‌ترین گزارش از ایران، گروهی از معترضان سرنگونی هواپیمای مسافربری از سوی سپاه پاسداران شامگاه یکشنبه در میدان آزادی تجمع کردند. همچنین تجمع‌هایی در تقاطع خیابان‌های آزادی، استاد معین، خیابان جناح و مقابل دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما از جمله شعارهای معترضان در این تجمع بود. در همین حال فیلم‌های نیز از حمله ماموران امنیتی به معترضان منتشر شده است. برخی ویدیوها از حضور گارد امنیتی در محوطه دانشگاه بهشتی و درگیری با شماری از دانشجویان حکایت دارد. دانشجویان در این دانشگاه همچنین شعار توپ تانک اشکاور دیگر اثر ندارد و بترسید بترسید ما همه با هم هستیم سر دادند. بر اثر وقوع سیل در چند استان جنوبی ایران، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از کشته شدن یک تن در استان هرمزگان و مفقود شدن یک نفر دیگر در سیستان و بلوچستان خبر داد. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان از فعالیت 104 تیم عملیاتی برای امداد رسانی به متاثران از سیل و آب گرفتگی در این استان خبر داد و اعلام کرد در 72 ساعت گذشته به 1248 نفر امداد رسانی شده است. مهدی ارباب نیا، معاون اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرگزاری اسنا گفت بخشهایی از خانه تاریخی شمسی در زاهدان و بخشهایی از کوه خواجه دچار آسیب شده است. کوه خواجه از محوطه‌های باستانی مهم ایران با آتشکده و آثار زرتشتی است. و در خبری دیگر، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا روز شنبه در پی اعتراف جمهوری اسلامی به سرنگونی غیرعمدی یک هواپیمای اوکراینی از شرکت‌های هواپیمایی اروپایی خواست از پرواز بر فراز ایران خودداری کنند. این آژانس که پیش از این به خطوط هوایی توصیه کرده بود در آسمان ایران پایین‌تر از 25,000 پا پرواز نکنند، اعلام کرد به خاطر حادثه جدید توصیه قبلی خود را تشدید کرده و به کلیت پرواز اروپایی در حریم ایران تعمیم داده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تظاهرات گسترده در ایران بیش از همه آیت الله خامنه ای و سپاه را هدف قرار داد. پنهانکاری جمهوری اسلامی در رابطه با هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین روزها ادامه یافت.
حکومت و کل سازمان سرکوبش که محورش سپاه پاسداران و یگان ویژه پاسداران توی نیروی انتظامیه، اینا هم دیگه تقریبا تو خیابونا، هیچ ماهی نیست که خیابونا رو ترک بکنن. اصلا الان مهمترین نشانه وجودی جمهوری اسلامی که آدم میبینه که این حکومت هنوز سرپاست، اینی که شما نیروهای سرکوبگر رو در خیابونا میبینید. این شده مهمترین شیوه حرف زدن یه حکومت با مردم.
دروغ میگه در مورد خطای زنجیری. هر اعتراضی که برگزار شده در ایران گفتن که این پشتش نمیدونم آمریکا بوده، اسرائیل بوده، انگلستان بوده، حالا جدیداً یکی دو سال میگن عربستان هست. اینا مردم میدونن دروغ گفته میشه.
و خبرهای ورزشی همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شماری از شهرهای ایران از جمله تهران روز یکشنبه شاهد اعتراضات گسترده مردم به اقدام سپاه پاسداران در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری تهران کیف بود. همزمان روز یکشنبه فرمانده کل سپاه پاسداران ایران برای ارائه توضیحاتی درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. همکارم رضا جمالی که این خبر رو به دقت دنبال کرده هم اکنون در استودیو همراه ماست تا از او درباره اخبار مربوط به این تحولات بیشتر بشنویم. رضا، اول از همه از اعتراضات برامون بگو.
ممنون از شما و سلام میکنم به شنوندگان گرامی. همونطور که در خبرها داشتیم، در تهران و شماری از شهرهای ایران تجمعات اعتراضی صورت گرفت. با تهران شروع میکنیم. عمدتاً در اطراف میدان آزادی بود این تجمع و اونطور که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده درگیری‌هایی صورت گرفته. شلیک گاز اشکاور از طرف نیروهای ضد شورش علیه معترضان بوده، صدای تیراندازی هم شنیده شده. به بخشی از صداهایی که به دستمون رسیده در شبکه‌های اجتماعی گوش کنیم.
جو بسیار امنیتی، تمام مأمور ریختن، همه دارن شعار میدن.
آره جمع بشین، جمع بشین.
اومدن. نترسین بچه‌ها، نترسین، فرار نکنین. تیراندازی کردن.
همچنین شعارهای تندی هم علیه حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطراف میدان آزادی تهران و محدوده خیابان حبیب اللهی سر داده شد و این اعتراض‌ها تا حدود میدان انقلاب تهران هم کشیده شد. به تعدادی از این شعارها و فایل های صوتی که بر روی شبکه های اجتماعی منتشر شده با هم گوش کنیم. همزمان در تعداد دیگری از شهرهای ایران از جمله مشهد، اهواز، اصفهان، گرگان، سنندج، کرمانشاه، شیراز، قزوین، سمنان، دامغان، یزد، شاهرود، بابل و آمل هم تجمعات اعتراضی برگزار شد بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بین معترضان و نیروهای ضد شورش در برخی از شهرها درگیری رخ داده. در کرمانشاه در تصاویری که به دستمون رسیده در شبکه‌های اجتماعی البته نیروهای ضد شورش به سوی مردم گاز اشکاور شلیک می‌کنند. صدایی رو بشنویم از کرمانشاه. در آمل هم گزارش‌ها از حضور گسترده مردم و برخورد نیروهای ضد شورش با مردم گزارش شده. به صدایی هم از آمل که به دستمون رسیده گوش کنیم. البته صبح روز یکشنبه دانشجویان معترض در دانشگاه‌های تهران از جمله بهشتی، خواجه نصرالدین طوسی، امیرکبیر و علامه طباطبایی و دانشگاه صنعتی اصفهان هم تجمعاتی داشتن. می‌دونیم که از روز شنبه تجمعات دانشجویی شروع شده و تا روز یکشنبه هم همچنان ادامه داشت. به بخشی از صدای شعارهای دانشجویان در دانشگاه‌های تهران گوش می‌کنیم.
و ما رضا فرمانده سپاه پاسداران امروز رفته بود به یا در واقع روز یکشنبه رفته بود به مجلس شورای اسلامی. در مجلس چه گفت؟
درست همینطوره. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه برای ادای توضیحات پیرامون مسائل رخ داده در خصوص سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد و در اونجا گفتش که مسئولیت پروازهای مسافری با سپاه نیست و سپاه مسئول متوقف کردن این پروازها نیست. او در جلسه غیرعلنی صحبت‌های مبسوطی داشت و سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه رو بهش اشاره کرد و یه توضیحاتی داد که یه بخشایی رو ازش با هم گوش کنیم.
این برادر ما چون در بالاترین حد آمادگی قرار داشت، خبر پرواز کروزها هم به ایشون داده شده بود و برای لحظاتی ارتباط او با SOC قطع شده بود که خبر انتفاع کروزها را بشنوه. با همون تصور وقتی که این هواپیما پرواز میکرد روی صفحه رادار، او به یقین رسیده بود که این یک تهدید است. موقعیت پرواز هواپیما نسبت به این سامان بگونه‌ای بود که این هدف نزدیک شونده تلقی میشد. این فضا فضای جنگی است. به این فرد همین خبر رسیده و او با محاسبه این مطلب که این دقیقاً یک کروز هست اقدام به شلیک میکنه.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران بود. اون در ادامه صحبتش گفت که در اون شرایط حساسیت آسمان ایران بالا بود، اما نگفت که در شرایط حساسیت بالا چه نهادی مسئول هماهنگی و جلوگیری از پروازهای مسافری هست. در همین حال علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت که با وجود توضیحاتی که فرمانده سپاه داد، اما همچنان ابهامات و سوالات زیادی در ذهن شماری از نمایندگان باقی موند. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از پایان سخنرانی فرمانده سپاه از او تشکر کرد و خواستار تمهیداتی برای عدم تکرار چنین حوادثی شد. با این حال و به رغم انتظار افکار عمومی که از مجلس داشتند برای روشنگری در خصوص این حادثه دلخراش، نمایندگان مجلس در بیانیه اعلام کردند که سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه یک اشتباه از یک عضو این خانواده بوده و به گفته اونها اجازه نمیدن که دشمنان از این موضوع سوء استفاده کنند. همزمان با این بیانیه نمایندگان، در اون چیزی تحت عنوان عذرخواهی رسمی از جان باختگان و یا اینکه از دولت بخوان که عزای عمومی اعلام بشه درخواست نشد. همچنان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همسو با رفتارهای مجلس اخباری رو منتشر کردند. برنامه‌های خاصی پخش شد از رسانه و این بود که به رسانه‌های خارجی، رسانه‌های فارسی در خارج از کشور به خصوص پرداختند و گفتند که پوشش خبرهای مربوط به حادثه سرنگونی مسافری از سوی سپاه به نوعی فرافکنی بوده از سوی رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور و همچنین مصاحبه‌های دستچینی رو در خیابان با مردم پخش کردند که در اون مردم از سپاه پاسداران به نوعی تشکر می‌کردند. همچنین روز یک شنبه عده‌ای در مقابل سفارت بریتانیا در تهران جمع شدند و خواستار تعطیلی و اخراج سفیر بریتانیا شدند. می‌دونیم که دومینیک راب سفیر بریتانیا شامگاه شنبه در یک تجمعی که در نزدیک دانشگاه امیرکبیر بود بازداشت شد و خودش یه توییتی کرده و گفته که من در هیچ تظاهراتی عملا شرکت نکردم، در یک مراسم یادبودی بوده که به خاطر سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی رفته بوده اونجا که و بعد از نیم ساعت بازداشت شده، 3 ساعت حدوداً بازداشت بوده و بعداً آزاد شده و سفیر تصمیم میکنم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل هم اطلاعیه‌ای صادر کرد روز یک شنبه و ابراز نگرانی کرد از دستگیری و بازداشت موقت سفیر بریتانیا. با این حال چند نماینده تندرو هم در مجلس طی تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار اخراج سفیر بریتانیا شدند. و خبر دیگر این که اگه بخوام به واکنش ها اشاره بکنم این هست که وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر روز یک شنبه پیش بینی دولت دونالد ترامپ این هست که ایران به خاطر کشتن قاسم سلیمانی دست به انتقام جویی بیشتر نخواهد زد. آقای اسپر افزود که دلیل این ارزیابی دولت ترامپ این هست که حکومت ایران زیر تهدیدات داخلی و از جمله اعتراض‌های مردم در خصوص سرنگونی هواپیمای مسافری از سوی سپاه پاسداران قرار داره. خود دونالد ترامپ هم یک توییتی زد و در اون از مقامات حکومت جمهوری اسلامی خواست که اعتراض کنندگان رو نکشند. در توییت آقای ترامپ اومده که هزاران نفر در حال حاضر توسط شما کشته و یا زندانی هستند، خطابش به مقامات جمهوری اسلامی است، و افسوده که مهمتر از همه ایالات متحده نظاره‌گر هست و اینترنت رو آقای ترامپ خواسته که قطع نکنید و خواسته که به خبرنگاران اجازه کار آزادانه داده بشه. همچنین وزارت خارجه آمریکا و خود مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم موضع‌گیری هایی داشتن در خصوص اتفاقات رخ داده در ایران. در خود ایران هم بهاره آروین عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در پیامی در کانال تلگرامی از استعفای خودش خبر داده. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم گفته که بدتر از شلیک به سوی هواپیما، شلیک عمدی به اعتماد عمومی بوده. عباس عبدی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران در گفتگویی که با روزنامه اعتماد داشته در نهایت به این نتیجه رسیده که با یک ساختار معیوب و ناکارآمد در ایران روبرو هستیم. و آخرین خبر هم بگم که غلام علی جهانگیری از مسئولان بیمه مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که خسارت ناشی از سرنگونی بونگ 737 اوکراین بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورد شده، که گفته که با توجه به مشخص بودن مقصر در نهایت باید بین ایران و دولت اوکراین توافقی صورت بگیره و این خسارت هم ایران پرداخت خواهد کرد.
سپاسگزارم. با رضا جمالی و توضیحاتش همراه بودیم در مورد اعتراضات در برخی شهرهای ایران به حمله موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری شرکت خطوط بین المللی هوایی اوکراین که منجر به کشته شدن 176 مسافر و خدمه آن شد. و ما عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف چه فکر میکنید؟
دو تا موضوع بود که میخواستم بگم. موضوع اول، سپاه پاسداران با این دروغ گفتنش همه رو تو تله دروغ بزرگ خودش انداخت و این بی اعتمادی رو در کل نظام به وجود آورد، اهم از مردم عادی و تمام کارکنان کل نظام. به خدا تخریب این به اندازه 12 تا موشکی که به پایگاه امریکایی زد نبود. نکته دوم، آقای خامنه‌ای، مردم اومدن تو خیابون میگن چرا دروغ میگی؟ چرا موشک به هواپیمای اوکراینی زدی؟ تو اونا رو به گلوله میبندی؟ مرد حسابی، اونی که موشک زده به اون کاری نداری، اما کسی که دیده چشش در میاری؟ ای ننگ بر تو.
آقای خامنه ای، بنده یک ایرانی هستم و با شما مستقیما یک صحبت دارم، یک خواهش دارم که از میکروفون این رادیو فردا دارم با شما صحبت میکنم. آقای خامنه ای، شلیک به بچه های مردم بسه، بچه های مردم رو نکشید به خاطر قدرت. آقای خامنه ای، مگر جناب عالی خدا قبول نداری؟ مگه تو قرآنت نگفته که خون بیگناه ریختن جرمش بسیار سنگینه؟ آقای خامنه ای، دست بردار، از حکومت و جاه و جلالت نمیخوای دست برداری؟ یه رفراندوم بذار، یه رفراندوم بذار. 80 میلیون ملت بیگناه رو شب و روز دارید 40 سال قصابی میکنید. نکن آقای خامنه ای، یه رفراندوم بذار، از خونریزی جلوگیری کن، به خاطر خدا حداقل.
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست و نقطه ارتباط شما، وصل شما به تریبون آزاد این رادیو است. 00420221121 هم 12 و هم 13. 00420221121 و 13. دیدگاه های خودتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید. و ما همانگونه که پیشتر توضیحات همکارانم را شنیدید، شماری از شهرهای ایران از جمله تهران روز یکشنبه شاهد اعتراضات گسترده مردم به اقدام سپاه پاسداران در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری تهران کیف بود، اون هم از طریق شلیک موشک پدافند هوایی سپاه. رادیو فردا ساعتی پیش در این باره و همچنین درباره حواشی اون میزه گردی داشت. میزه گردی با شرکت مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران و مراد ویسی، همکار رادیو فردا و صاحب نظر در نوع و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با تمرکز بر نهاد رهبری و نیروهای مسلح. آقای ویسی، اجازه بدید که این گفتگو و میزگرد رو با شما آغاز کنیم، با این پرسش که در سایه تحولات جاری این اعتراضات و نحوه پاسخگویی و مواجهه حکومت با این اعتراضات رو شما چگونه میبینید؟ آیا حکومت میخواد به شیوه آبان ماه با اعتراض ها روبرو بشه؟ دیدگاه شما چه هست؟
با سلام، فکر میکنم مهمترین ویژگی اعتراضات دیروز و امروز اینه که فاصله اعتراضات بزرگ ضد حکومتی که قبلا 10 سال بود، بعد شد 6 سال یه بار، بعد شد 2 سال یه بار، حالا به 2 ماه یه بار رسیده. آخرین اعتراضات بزرگ ضد حکومتی تو آبان ماه بوده، 2 ماه قبل بوده. الان 2 ماه بعد دوباره داره یه اعتراض بزرگ شکل میگیره. ویژگی دومی که داره اتفاق میفته اینه که تاکتیک حکومت در کشتن مردم و ایجاد رعب برای که به خیابون نیان جواب نداده. حکومت در اعتراضات آبان بین 300 تا 1500 نفر کشت به این امید که مردم بترسن، رعب ایجاد بشه و نیان خیابون. الان معلوم میشه این سیاست و تاکتیک هم شکست خورده. نکته سوم دیگه‌ای که وجود داره اینه که گفتمان مردم معترض انقلابی تر و ضد حکومتی تر شده. ویژگی اکثر ویدیوهایی که از دیروز و الان داریم میبینیم اینه که شعارها متمرکز شده بر تقاضا برای استعفای رهبری و مقابله بر سپاه. ویژگی چهارم دیگه‌ای که این وسط داره دیده میشه اینه که دولت روحانی کاملا منزوی شده. نه دیگه معترضین دولت روحانی رو میبینن و نه آقای خامنه‌ای و سپاه که در حال سرکوب مردم هستن. یه نکته دیگه که تو اعتراض هست اینی که حکومت به شدت نشون داره میده که از گسترش اعتراضا میترسه و تاکتیکش هم اینه که شدید سرکوب کنه و محدودیت اینترنت بده. ولی با وجود اینی که مردم دوباره اومدن تو خیابون، اینی که دارن علیه رهبری و سپاه شعار میدن، اینی که علارغم کشته‌های بالا اعتراضات قبلی هنوز نمیترسن، نشون میده که معترضان به لحاظ روانی غلبه کردن بر سازمان سرکوب، بر جمهوری اسلامی، بر آقای خامنه‌ای و بر سپاه پاسداران.
آقای مهدوی آزاد، دیدگاه شما درست در همین رابطه چه میتونه باشه؟ چی فکر میکنید؟
بخش اعظم به حرفا رو آقای ویسی گفتند. بله، از شهریور 1320 جنگ جهانی دوم که شما نگاه بکنید، فاصله متوسط اعتراضات در ایران هم حدود 10 سال بوده، از 32 42 بیاد بالا. این به معنی است که در ساختار استبدادی ایران چیزی بین حدود 10 سال، بین 8 تا 12 سال نیاز هست که مثل دیگه زودپس که پر میشه و آماده انفجار میشه، که در واقع اعتراضات شکل انفجاری به خودش بگیره. و خب این مدت همین جوری داره کمتر میشه، الان شده به 2 ماه. تقریبا سر این تردیدی وجود نداره که ایران الان یک انبار باروت و به هر لحظه ممکنه یک جرقه، اگر در لحظه مناسب جایگاه مناسب باشه، داستانی مثل بهار عربی در ایران اتفاق بیفته. در مورد این هم تقریبا تردیدی نیست که در 2 موج اخیر اعتراضاتی که در 2 سال اخیر داشتیم، یعنی دی ماه 96 و آبان ماه 98، عمدتا این طبقه محروم، حاشیه نشین ها و طبقات شهروندان دور از هسته سخت قدرت، دور از بدنه تکنوکراسی جمهوری اسلامی درگیر اعتراضات بودن و همیشه سوال این بود که خب دانشگاه ها، شهروندان طبقه متوسط، نمیدونم زنانی که نزدیک به جنبش زنان، اینا چرا وارد اعتراضات نمیشن؟ اتفاقی حالا افتاده، این روزها، این ساعتها ما الان شاهدش هستیم، در واقع ورود شهروندان طبقه متوسط به میدان هست. الان میبینیم به اعتراضات شهروندان آبان ما هنوز وارد اعتراضات نشدن، شهروندان طبقه متوسط هم البته با تمام وجودشون هنوز وارد میدان نشدن. منتها این اولین اعتراضات، اولین نمود، اولین حضور خیابانی شهروندان طبقه متوسط از سال 1388 در 10 سال گذشته است و همین هم مسئله رو حیاتیش میکنه. یک لحظه، من قصد پروپاگاندا یا تبلیغات ندارم، از نگاه خودم معتقدم یک لحظه اگر در زمان و مکان مناسب این دو طیف، یعنی شهروندان طبقه متوسط و شهروندان طبقه محروم که آبان ماه 98 و دی 96 در خیابان بودن، در یک لحظه کنار هم قرار بگیرند، بزرگترین ساختار سرکوب جهان هم قادر به مهارش نیست، حتی به هیچ ترتیبی. برای من فکر میکنم وضعیتی که ما داریم به سمتش میریم این شکل از همگرایی غیر سازماندهی شده، همگرایی غیر در واقع طبقه بندی شده یه طبقات اجتماعی حول یک شعار. اون شعار چیست؟ آقای ویسی گفت به وضوح روشن هست که رأس هرم قدرت و ساختار و کلیت نظام هست. همین امروز من شعارهایی که در مورد آقای خامنه‌ای شنیدم اصلا بی سابقه بود. ما سال 88 شنیده بودیم که مثلا خامنه ای قاتل، ولایتش باطله، اینا رو سال 88 هم میگفتن، یا زمر مرگ بر ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه. ولی این حجم که نمیدونم سلیمانی قاتل، رهبرش هم جاهله، نمیدونم سپاه فلان میکنه، رهبر فلان میکنه، مرگ بر فلانی، کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم، که 96-98 هم شنیده شد، این حجم شنیدنش از این طبقه متوسط یک حیام بیشتر نداره که در واقع معترضان رأس هرم قدرت رو نشانه گرفتن. یه زمان اینو کوتاه بگم، آقای بقائی گفته بود که از غلام حسین محسنی اژه‌ای شنیده که محسنی اژه‌ای به آقای بقائی که معاون احمد نژاد بود گفته که بقائی فلان چیزو ننویس، این حکومت سرنگون میشه، بعدن پدر ماها رو در میارن. اینو واسه این گفتم که بدونید ارزیابی پسته سخت قدرت، اون مقاماتی که جلوی دوربین، جلوی ما چوب و گرز میگیرن دستشون، در محافل در مورد جایگاه خودشون فرق داره با اون چیزی که مقابل دوربین میگن. و من تردید ندارم همین الان ارزیابی امنیتی ساختار امنیتی ایران از وزارت اطلاعات گرفته تا سپاه این هست که یک جرقه اگر درست بخوره کافی است که تمامی کشور را از شمال تا جنوب درگیر اعتراضات کنه و تمامی بخش‌های جامعه هم وارد این اعتراضات بشن.
سپاسگزارم آقای مهدوی آزاد. آقای ویسی و آقای مهدوی آزاد، سوالی که هست و بسیار طولانی اون رو بیان خواهم کرد، چرا که ممکنه شنوندگان در جریان آن نباشند، و اون اینه که روز یکشنبه نمایندگان مجلس ایران در بیانیه اعلام کردند که سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه اشتباه یک عضو خانواده بوده. سخنانی از این دست در حالی بیان میشه که مجموع حکومت ایران سه روز پس از فاجعه سانحه هوایی ناشی از شلیک موشک پدافند هوایی سپاه اصلا خط رسانه‌ای خودش رو کاملا تغییر داده. اجازه بدید برای شنوندگان این رو یادآوری کنم که عباس عبدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در یادداشتی که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شده، روایتی از چگونگی تعامل مقامات ارشد دولت با ماجرای سقوط هواپیما رو بیان کرده. آقای عبدی نوشته بعد از ظهر روز جمعه علی ربیع، یعنی سخنگوی دولت، به او زنگ زده و گفته که از طریق حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطلع شده که روایت‌ها درباره عدم اصابت موشک به هواپیما کاملا دروغ است. این در حالی که خود سخنگوی دولت آقای ربیعی با انتشار بیانیه خبر سقوط هواپیما بر اثر اصابت موشک و عملیات روانی آمریکا اعلام کرده بود و نوشته بود هیچ کس مسئولیت این دروغ بزرگ را بر عهده نخواهد گرفت. عباس عبدی نوشته که علی ربیعی پس از اطلاع یافتن از اصل موضوع، از واقعیت ماجرا، گریه می کرد و دو تا قرص خورده بود که بتواند بخوابد. حالا سوال از شما آقایون این هست که این پنهانکاری حکومت، این عدم صداقت در بیان آنچه بر کشور و مردم رفته، خشم و عصبانیت افکار عمومی رو در پی داشته و حتی مسئولان میانی به این درجه از ناراحتی رسونده. آیا این پنهانکاری یک امر منحصر به فرد و خود به خودی در ساختار حکومت ایرانه؟ از منظر آسیب شناسانه آقای ویسی، دیدگاه شما درباره این دروغ‌ها و پنهانکاری‌ها چیست؟
به نظرم رفتار حکومت، رهبری و سپاه سراسر تناقض، فقط این انکار و دروغشون در بحث سرنگونی هواپیما نیست که مردم بهش معترضن. همین امروز رو شما ببینید، فرمانده سپاه صبح امروز تو مجلس از مردم عذرخواهی کرد، گفت که ما در دفاع از مردم میکشیم، عصر و شب دارن مردم رو سرکوب میکنن. هنوز 24 ساعت نگذشته از اون عذرخواهی فرمانده سپاه از مردم که میگفت که آقا ما گردن، اون فرمانده ها میگفتن گردنمون از مو باریکتره، کل یگان ویژه و سپاه آوردن تو شهر رو با گاز اشکاور و باتوم اینها دارن مردم رو سرکوب میکنن. نشون میده که کاملا رفتار متناقضه، کاملا رفتار منافقانه است، دروغه و دارن کاری میکنن که به اون اصل خودشون که سرکوبه برمیگردن. از اون طرف هم مردم رو که داری نگاه میکنی میبینی اونها هم دارن رأس نظام رو و رهبری و سپاه رو مورد هدف قرار میدن. یعنی مردم هم متوجه شدن این تناقض رو و دارن علیه اونا شعار میدن. ببینید چند ماه پیش دو تا گروه که عمدتاً هم خانم بودن خواستار استعفای رهبری شدن، حکومت عمده اینها رو گرفت و بازداشت کرد. همین امروز عمده مردم دارن تو خیابون شعار میدن خواستار استعفای رهبری هستن. معلومه که اون بگیر و ببند و بازداشت ها جواب نداده. منم مثل آقای مهدوی‌زاده موافقم که اصلا تحلیل طبقاتی این اعتراضات آبان و دیم تحلیل نادرستیه. تا حالا میگفتن اقشار فقیر و کم سواد اینان، خب الان ببینید اعتراضات از دانشگاه‌ها شروع شده. موج انصراف هنرمندا و اهالی سینما و تئاتر رو از جشنواره فجر ببینید که ظرف این دو روز راه افتاده که دونه دونه دارن انصراف میدن، میگن ما حاضر نیستیم توی این برنامه حکومت شرکت بکنیم. من مجموعاً که دارم نگاه میکنم ما دیگه داریم با یه اعتراض سراسری مداوم دیگه باش روبرو هستیم. تو آبان بوده، تو دی بوده، از اون طرف هم حکومت و کل سازمان سرکوبش که محورش سپاه پاسداران و یگان ویژه پاسداران توی نیرو انتظامیه، اینا هم دیگه تقریبا تو خیابونان هیچ ماهی نیست که خیابونا رو ترک بکنن. اصلا الان مهمترین نشانه وجودی جمهوری اسلامی که آدم میبینه که این حکومت هنوز سر پاست، اینی که شما نیروهای سرکوبگر رو در خیابونا میبینی. این شده مهمترین شیوه حرف زدن یه حکومت با مردم.
آقای مهدوی‌زاده، تحلیل شما از این دروغ‌ها و پنهانکاری‌ها چه هست؟
اتفاقی که افتاده در یک مجموعه هست، در یک جمله این هست که گفتمان اصلاحات که برای دو دهه در رأس در واقع پارادایم اجتماعی، رفتار اجتماعی، عمل اجتماعی، کنش اجتماعی بود، حالا دیگه کامل از بین رفته و گفتمان براندازی کم کم داره جا میفته. یادتون باشه تغییر حکومت، تغییر نظم سیاسی، تغییر رژیم رفتاری حاکم بر یک کشور به عنوان نظم مسلط کار ساده ای نیست، این زمان میخواد. به این خاطر که خب جامعه، مردم اساساً یه نگاه محافظه‌کارانه دارن، مردم همه کشورها در همه دوران‌ها، به خاطر که مردم در واقع حافظ سرمایه‌شون، حافظ جان و مالشون، حافظ نظم زندگیشون هستن، خیلی طول میکشه که آروم آروم تن بدن، زمان میخواد که به چنین گفتمانی تن بدن و بپیوندن. اتفاقی که افتاده این هست که در دو سال اخیر روز به روز اگر بگم اغراق نیست، از حجم کسانی که طرفدار گفتمان اصلاحات بودن که فکر می‌کردن در واقع نظم زندگی اون‌ها رو حفظ می‌کنه، نگاه محافظه‌کارانه اون‌ها رو تضمین می‌کنه به حفظ امنیت در واقع زندگیشون، دارن فاصله میگیرن و به گروهایی که تابع یا خواهان تغییرات بسیار رادیکال هستن که میشه همون رژیم چنج، تغییر رژیم میپیوندن. مثلا دروغ گفتن به مردم چیز خیلی تازه ای نیست، این اتفاقی که الان در مورد انفجار افتاده. از سال 73 شروع کنید که مثلا انفجار حرم امام رضا بود، روز عاشورا انداختن گردن مجاهدین خلق، بعدا معلوم شد کار اونا نبوده، تا همین الان سال 98 تو این 25 سال شما صدها مورد میتونید بشمارید که واضح هست حکومت و نظم سیاسی دروغ گفته. معروف ترینش هم در مورد زندانیان سیاسی است، از کابوس سید امامی تا بیت قبل. حالا در مورد کسانی مثل ستار بهشتی معلوم شده، در مورد خیلی ها معلوم نشده، واضح بود، مردم میدونن که این داره دروغ میگه. در مورد قتل‌های زنجیری هر اعتراضی که برگزار شده در ایران گفتن که این پشتش نمیدونم آمریکا بوده، اسرائیل بوده، انگلستان بوده، حالا جدیدن یکی دو سال میگن عربستان هست. اینا مردم میدونن دروغ گفته میشه. چرا الان این واکنشه رادیکال رو دارن نشون میدن؟ مسئله فقط دروغ نیست یا مسئله فقط شوکه شدن نیست، حجم کسانی که در واقع به مجموعه شهروندان طرفدار تغییرات رادیکال هستن اضافه شده خیلی خیلی زیاده، روز به روز داره بیشتر میشه و این حجم الان گسترده تر، بزرگتر و قوی تر از حجم شهروندان طرفدار اصلاحات هست. من فکر میکنم این یک مسیر رو به گسترش. اگر حکومت نتونه تغییرات جدی در خودش بده، نتونه به این روند واکنش نشون بده، نتونه این روند رو تغییر بده، فکر میکنم تقریبا واضح هست که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه اساسا نظم سیاسی فعلی عوض خواهد شد. اعتراضات ممکن هست به سادگی، ممکن است هر روزه بشه، ممکن است هر روز از شمال تا جنوب کشور درگیر اعتراضات بشه و به سرعت نور، به سرعت بیشتر از اون که فکر میکنیم چنین اعتراضاتی رهبرهای میدانی پیدا میکنه، رهبرهای سیاسی و کاملا میتونه خودش رو با بخشهای مختلف جامعه هماهنگ کنه. بنابراین در یک جمله من فکر میکنم جامعه در آستانه تغییر و تحول بزرگ ایران، آبستن تحولات بزرگی است. البته نمیشه با قطعیت گفت که الان در واقع محصول این زایمان، محصول این آبستنی چه خواهد بود.
آقای ویسی، آیا از دیدگاه شما شخص رهبری مسبب به وجود آمدن یک همچین ساختاریه در کشور؟ با این درجه از نبود شفافیت یا با تغییر قانون و اصلاح ساختاری از سوی قوای مقننه و مجریه میشه شفافیت رو برای افکار عمومی بیشتر کرد؟ شما چی میگید؟
به نظرم قطعا همینطوره. وضع کشور در شرایط کنونی مسئول اصلیش آقای خامنه‌ایه و بعد از آقای خامنه‌ای سپاه پاسداران که در همه ابعاد کشور دخالت کرده. آقای خامنه‌ای در سیاست داخلی 3-4 تا کار عمده اشتباه میکنه و در سیاست خارجی هم 3-4 تا کار عمده اشتباه و وضعیت کنونی کشور محصول اونه. در سیاست داخلی اینی که آقای خامنه‌ای مانع انتخابات آزاد و تمکین به رأی مردم میشه، این مهمترین اشتباهشه. دومین اشتباهش اینه که اجازه داده نظامیان به جای که در پادگانها باشن و تحت حکومت منتخب مردم باشن، بیرون پادگانها بیان در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و در همه چی دخالت کنن. سومین اشتباه آقای خامنه‌ای اینه که قوه قضاییه رو به شدت سیاسی امنیتی کرده و ما یه قوه قضاییه مستقل نداریم. از اون طرف در حوزه خارجی آقای خامنه‌ای بدون اینکه از مردم ایران سوال کنه 40 سال بر دشمنی با نظام بین الملل و آمریکا تاکید میکنه. آقای خامنه‌ای بدون اینکه از مردم ایران سوال کنه و نظرشون رو بپرسه 40 سال در نظام منطقه‌ای ما داریم با اسرائیل و با عربستان و قدرت‌های منطقه‌ای چالش میکنیم. من تاکیدم این نیست که اگر یک حکومتی در ایران سر کار باشه رابطه‌اش با آمریکا و اسرائیل و عربستان برقرار بشه همه مشکلات حل بشه. نه، جمهوری اسلامی اینقدر خرابکاری کرده که تا سالهای سال این مشکلات حل نخواهد شد. ولی عادی شدن رابطه با نظام بین الملل از جمله اروپا و آمریکا و عادی شدن رابطه با اسرائیل و عربستان و قدرت‌های منطقه‌ای به مردم ایران فرصت میده که برن سرمایه هاشون رو برای احیای اقتصاد و معیشت و ایجاد زندگی عادی در درون کشور خودشون استفاده بکنن و مانع تمام این چیزهایی که نمیشه شخص آیت الله خامنه‌ای و با اون اختیارات ویژه‌شه که به هیچ کس هم در درون کشور پاسخگو نیست. و اگر هم، من هفته گذشته در تلویزیون‌های دیگه هم گفتم، اگر هم در چنین شرایطی یک انقلابی در ایران رخ بده، شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر واقعی انقلابه. به این دلیل که صدای ملت رو نمیشنوه، صدای دلسوزا رو نمیشنوه، صدای اینی که مردم با آرامش دنبال تغییرات اساسی در کشور هستن رو نمیشنوه و اونی که کشور رو داره به سمت تنش، قیام، انقلاب و شورش حرکت میده شخص آیت الله خامنه‌ای. و اگر چون این اتفاقی در کشور بیفته، شخص آیت الله خامنه‌ای بیش از هر کس دیگه توش مسئولیت داره، در حالی که عمده مردم ایران نشون دادن در تظاهرات ها دنبال اینن که تغییر اساسی باشه در کشور، ولی از طریق آرامش و تظاهرات آرام و بتونن به یک حکومت منتخب و واقعی برسن و از این حکومت عبور بکنن.
آقای مهدوی‌آزاد، از شما درخواست میکنم که هم به سوال من پاسخ بدید و هم واکنشتون رو به صحبت آقای ویسی ارائه بفرمایید. آیا شخص رهبری ایران مسبب به وجود آمدن چنین ساختاری با این درجه از نبود شفافیت یا با تغییر قانون اصلاح ساختاری از سوی قوای مقننه و مجریه میشه شفافیت بیشتری برای افکار عمومی ایجاد کرد؟ حالا آقای ویسی هم همزمان میگن اگر اتفاقی بیفته، درگیری پیش بیاد یا هر اتفاقی بیفته، آیت الله خامنه‌ای مسئول آن است، به دلیل اینکه به حرف مردم گوش نمی‌کنه و اعتراضات مسالمت‌آمیز رو نمی‌پذیره. بشنویم از شما.
ببینید، من موافقم کاملا. در یک جمله به آیت الله علی خامنه‌ای همون اشتباهات کلاسیکی رو داره انجام میده که رهبران تمامیت‌خواه، رهبران مادام العمر در طول تاریخ در تمام نقاط جهان انجام دادن. رهبران تمامیت‌خواه، مادام العمر جهان اصلا فرقی نداره، از رهبران چپگرا بگیرید تا رهبرانی که پشت ملی‌گرایی، نمی‌دونم شوونیسم اینا قایم میشن، تا دیکتاتورهای نظامی لیبرال مثلا در منطقمون مثل حسنی مبارک، تا رهبران خودکامه دارای کاراکتر خاصشون مثل معمر قذافی، صدام حسین، اینا یه سری اشتباهات کلاسیک کاملا یکسان دارند. یکی از مهمترین اشتباهاتشون این هست که در مسیری قرار میگیرند که روز به روز تنها تر منزوی تر میشند و روز به روز بر دامنه مخالفانشون افزوده میشه. یکی از بزرگترین اشتباهات دیگرشون هست که درباره میزان قدرت خودشون اغراق میکنند. همیشه تصور میکنند که میشه با سازمان سرکوب بر جامعه مسلط ماند. یکی از بزرگترین، به گمان من بزرگترین اشتباه کلاسیک رهبران تمامیت خواه و مادام العمر در دنیا این هست که دیر تن به تغییر میدن. همیشه لحظه ای میپذیرند، همیشه لحظه ای صدای انقلاب رو میشنون، میگن ما صدای انقلاب شما رو شنیدیم که دیگه دیر شده. یعنی اون عقب نشینی، اون پذیرش منجر به یه دومینویی خواهد شد که حتما اون دومینو آخرش فروپاشی است. من فکر میکنم در تمام این 10-15 سال اخیر چنین جدالی چنین جنگی در کشور در جریان بوده. این انزوایی که الان در بین